دست و پا زدی و سوز دل رسول خدا را صدا زدی. هنگام مرگ ناله به یاد رضا زدی، از عشق دید زخم درون را دوا زدی. در بیت خیش ناله با قربتا زدی، کی بود این سزای تو یا حضرت
جوانی اگر تمام عمرش را صرف تحصیل علم کرده باشد، چیزی از علم به دست وی نیامده است. پس چگونه خواهد بود حال عالم و مرشد و معلم عالمان و تربیت دهنده و تهذیب کننده ایشان، با وجود آن که جمیع شیعیان و علمایشان از روز وفات پدرش حضرت امام رضا علیه السلام به او رجوع کرده و به عنوان امام و مربی از وی اخس علم نمودند. از اتون دعوت میکنم شنوندگی جواب این سوال باشید از زبان حجت الاسلام شاه حسینی، کارشناس مذهبی.
امام جواد علیه السلام در حدود سن 8 سالگی به امامت رسیدند. ایشون اولین امامی بودند که در خردسالی به امامت رسیدند. حضرت مناظرات و مباحثات و گفتگوهایی داشت که برخی از اونها خیلی پر سر و صدا و هیجان انگیز و جالبه. علت اصلی این مناظرات چند تا عنوان کلی میتونه باشه. یکی این که حضرت در سن پایینی به امامت رسیدند و هنوز شیعیان باور 100% نداشتن اینکه ایشون امامه. تو سن 8 سالگی چطور یه کسی میتواند امام باشد؟ البته علما و بزرگان شیعه این اعتقاد رو داشتن. دلیل دیگه اوج گرفتن تفکر و مکتب فکری اعتزال بود که افزایش قدرت پیدا کرده بود. اینها کمی سن حضرت رو فرصت مناسبی برای تثبیت موقعیت علمی خودشون و زیر سوال بردن تفکر شیعه و امامت شیعه میدونستن، فلذا حضرت رو میخواستن دچار چالش کنن. قرآن کریم در خصوص حضرت عیسی و در خصوص حضرت یحیی میفرماید که اینها در سنین خردسالی حتی درون گهواره پیغمبر بودند و پیام‌آور الهی بودند. این که چطور میشود یک کودکی در سن 8 سالگی پاسخگوی تمام این سوالاتی که از او می شود باشد، چطور می شود یک کودک 8 ساله بتواند بر همه امورات اطراف خودش اشراف داشته باشه و مشرف باشد را باید رفت سراغ مقام امامت گشت. ما امام را امین خدا روی زمین می دانیم. به امیر المومنین عرض می کنیم السلام علیک یا امین الله فی ارضه. خزائن علم در نزد ائمه است. برای اینکه مطلب بهتر جا بیفته جریان آصف ابن بلخیا و جناب سلیمان رو گوش زد میکنیم. جناب سلیمان سلام الله علیه هدهد رو خواست، هدهد نبود، فرمود هدهد رو ببینم تنبیهش میکنم. هدهد آمد و خبر آورد از اینکه من در دیاری بودم، یک خانومی به نام بلقیس در اونجا حکومت میکرد و خدا رو هم نمیپرستید. او رو دعوت کردم بیاد به سمت تو. حضرت سلیمان در جمع اصحابش فرمود آیا کسی هست که تخت و تاج بلقیس رو برای من بیاره؟ یک کسی بلند شد از اجنه، چون اجنه تحت اختیار حضرت سلیمان بودن، گفتش که من میتونم از سلیمان فرمود چقدر؟ گفت این که شما از این مثلا جا بلند شی بری اونجا جای دیگه بنشینی. حضرت سلیمان فرمود نه بشین. وسیعش آصف ابن بلخیا بلند شد گفت آقا من تخت و تاج رو برات میارم. گفت چقدر؟ گفت قبل از این که شما پلک رو پلک بذاری. و این کارو کرد. در قرآن میفرماید این آقای آصف ابن بلخیا یه علمی داره، علم من الکتاب داره، اندهو علم من الکتاب، علمی از کتاب الهی داره. از امام صادق سوال شد آقا علم شما، علم امام منظوره، در برابر علم آصف ابن بلخیا چگونه است؟ حضرت فرمود علم آصف ابن بلخیا مثل یک بال مگسی میماند که آمده از خودش تو دریا تر کرده. مقام علم امام مقام بالاست. فرمود که آصف ابن بلخیا یک اسم اعظم را داشت، اسم اعظم الهی 73 تاست، 72 تاش نزد ماست، یکیش هم مخصوص خود پروردگار. بحث علم امام بحث بسیار طولانی و مفصل و شیرینیه که در یه گفتگوی 4-5 دقیقه‌ای نمی گنجه. اما اینو میخوام عرض کنم، اعتقاد تشیع بر این است که امامت مقامی است برتر از مقام نبوت. وقتی که عیسی علیه السلام در گهواره میتواند پیغمبر خدا باشد، یحیی میتواند پیام‌آور خدا باشد، امام علیه السلام هم به طریق اولا در سن 8 سالگی میتواند شامل علوم الهی و علم الهی هم بر همه علوم احاطه دارد.
مرثیه باران. دل دل نمی کنم برای گفتن که صدایم خسته است، که نفس نمونده برای پیمودن راه، که بغض مدت هاست چنگ انداخته بر گلو. مولا جان، دل دل نمی کنم برای گفتن با تو، که خوب می دانم هرگز سرگردان نمی شود آن که با تو می گوید و از تو. چشمانم که به روی هم می آیند، هر جا که باشم درب باب الجواد به رویم باز می شود. هر جا که باشم تکه های دلم را گره می زنم به پنجره های فولادی، تا امام هشتم را قسم بدهم به پاکی دردان فرزندش جواد الائمه. با نام رضا به سینه ها گل بزنید، با عشق به بارگاه او پل بزنید. فرمود که هر وقت گرفتار شدید بر دامن ما دست توسل بزنید. خیلی از ماها، اکثر ماها، وقتی یه همچین شبهایی، یه همچین روزهایی اتفاق میفته که در سوگ و عزای امامان عزیزمون مینشینیم، دوست داریم که قدم به بارگاه ملکوتی این عزیزان بذاریم و عقده دل خالی کنیم. اما ممکن اتفاق نیفته، پس دلها رو روانه میکنیم به جاهایی که دستمون میرسه. خدا رو شکر که در ایران هم کم نیست جاهایی که میشه عقده دل رو باز کرد، اشکی ریخت و تمنایی کرد. آقا علی ابن موسی رضا، پدر بزرگوار امام جواد علیه السلام، در مشهد مقدس پذیرای مهمانان زیادی از سراسر کشور هستند، مخصوصا در این شبها و روزها. ما هم به همین بهانه، با توجه به اینکه دلها روانه شده به بارگاه مقدس و ملکوتی آقا امام جواد علیه السلام، به مشهد مقدس سری میزنیم و از خانم مرضیه رحیمی، گزارشگر خوب برنامه، از حال هوای مشهد مقدس و بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام میپرسیم. خانم رحیمی سلام، عرض تسلیت دارم خدمت شما و در خدمتون هستیم تا برای ما از بارگاه ملکوتی آقا علی ابن موسی رضا در شهادت امام جواد علیه السلام، پسر بزرگوارشون، بگید.
سلام بر آقای بارانی و همه شنوندگان عزیزمون. از پایتخت معنوی ایران، مشهد رضا، صدای من رو میشنوید. تسلیت میگم شهادت حضرت جواد علیه السلام فرزندشون رو به شما و همه شنوندگان عزیز. امروز حال هوای مشهد یه جور دیگه است. حرم بوی غم گرفته، بغض‌آلوده و مشکی پوش. خیلی از شهرهای دور و نزدیک کشورمون به مشهد میان برای عرض تسلیت به امام رؤوفمون، تا یه جوری هم ارادتشون رو به امام رضا علیه السلام نشون بدن، هم بگن یا امام رضا ما رو هم توی غم خودت شریک بدون. هر کسی به شیوه خودش. جوانی که در حال سینه زدن توی دسته های عزاداریه وارد حرم میشه، تا پیرمردی که آهسته آهسته و با پای پیاده میاد. چیزی که نظر منو جلب کرده، بچه های کوچیکی هستن که با لباس مشکی روی دوش پدراشون نشستن و اونا هم وارد حرم میشن. از همینجا مشهد مقدس روبروی حرم امام رضا علیه السلام، اجازه میخوام دست ارادت بذارم بر سینه و از طرف شما همه شنوندگان و همه کسایی که صدای منو میشنون سلام بدم به آقا امام رضا علیه السلام. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. سپاسگزارم از شما و همه همکارانم به خاطر این ارتباط.
رضا پسر تنهای تو شده وارث دردای تو، میان که بگیره دستای تو، چشم راه مرگ جوونی که میرسه جونش بر لب چشم راه مرگ جوونی، که میرسه جونش بر لب خیرق عزا رو بیارید، رضا عزادار امشب خیرق عزا رو بیارید، میدرخش عشق ستاره تو سینه تار امشب، هزار دیاری
رضا از آزار امشب، بیرق هزار دیاری رضا از آزار امشب.
وجود مقدس امام جواد فرمودن سه چیز اگر در زندگی کسی باشه پشیمان نمی شود. حالا منظور این است که مسلم خوشحالم میشه، سودم میبرد. ترک العجله، یکی عجله نکردن، آرامش داشتن. اگر توی نوشتن، توی سخنرانی، توی امور زندگی، تو مسئولیت اجرایی، تو برخورد با خانواده، تو قضاوت، تو حسن ظن و سوء ظن، اگر انسان عجله نکرد ثمره دارد. دوم المشوره، مشورت کردن، از رأی دیگران استفاده کردن، گران دیگران رو ارزان به دست آوردن. این بابایی که به تو مشورت میده گاهی 30 سال، 40 سال، 50 سال تجربه داره. فرمود با مشورت گران دیگران رو ارزان به دست بیارید، علم دیگران رو به علمتون بیفزایید. پس یکی ترک عجله، دوم مشورت، و سوم فرمود التوکل علی الله، تکیه بر خدا در امور و توکل بر ذات لا یزال الهی. این سه چیز رو فرمود در زندگی داشته باشید، پشیمان نخواهید شد.
امام جواد علیه السلام مظهر جود و بخشش و همواره یاور محرومان و مستضعفان بود. آن حضرت هیچگاه تهی دستان را ناامید نمی ساخت. در این باره احمد ابن حدید، یکی از آشنایان آن حضرت، می گوید با گروهی برای حج به مکه می رفتیم که راهزنان اموال و دارایی های من را غارت کردند و تهی دست شدیم. وقتی به مدینه برگشتیم، من در کوچه‌ای با امام جواد علیه السلام برخورد کردم و همراه ایشان به خانه‌اش رفتم و ماجرا را برای آن حضرت تعریف کردم. ایشان پول و لباسی به من دادند و فرمودند آن را به اندازه اموالی که از دست رفته میان همراهان خود تقسیم کن. وقتی من لباس ها و پول را میان همراهان خود تقسیم کردم، با کمال تعجب متوجه شدم که بدون کم و زیاد امام جواد علیه السلام آن چرا از ما غارت شده بود به ما بازگردانده است.
چقدر عجیب، چقدر عجیب سکوت میکنی. من میروم تا ته راه، راه بی سرانجام. چقدر عجیب سکوت میکنی. من میروم تا ته صراط غیر مستقیم، تا ته راه بی سرانجام. من آلوده می شوم به هر آنچه اسمش را گناه گذاشتی. چقدر عجیب سکوت می کنی.
اصلا آدم سر تا پاش گناهه. روزی لاقل ما 20 تا 50 تا 100 تا چند تا نمی دونم گناه می کنیم. حالا
برای اونا اظهار بخشش می کنی یا نه؟
والا وقتی خیلی تکرار می شه یا آخر بخشش، الان تو ما توی مثلا دین میگیم توبه، نمیگیم بخشش. میگه آقا من یه اشتباه کردم دیگه نمی کنم. ولی وقتی شما میدونی یه ساعت دیگه اون کار رو میکنی، در واقع کسی که یه کاری رو الان معذرت میخوام ساعت دیگه تکرار میکنه، خدا میگه آقا شما بشر به واقع خیلی سرسخت و لجوجه. میگه این بشر خیلی لجوج که یکیشم بنده باشم، خب طبیعتا ما خیلی دیگه سرمون به سنگ بخوره، دیگه همه درو بسته بشیم میریم سراغ خدا. خدا میگه وقتی شما دیگه همه درو بسته شد میای سراغ من، کارتون که راه افتاد دوباره راهتونو میکشید میرید، فراموش میکنید.
یکی میگن بخشش از بزرگانه، چقدر حقیقت داره؟
بخشش از بزرگانه، والا بزرگ پس ببینیم کیه. و اگر بزرگ قدرته، نه آدم خیلی قدرتمند شما نمیبخشه. شما تاریخ رو نگاه کن، قدرتمند ها تا لحظه آخر کاراشون رو کردن، زیادن دیگه، حالا نمیشه بخواییم اسم ببریم، یکی دوتا نیست. این هم پس بخشش بزرگی اگر با قدرت باشه طبیعتا نمیشه گفت خب میبخشه. نه بله، اگر بزرگ باشه، بزرگ معنوی باشه، بزرگی که به اون معنایی که خود خدا میگه، خب بله در هر حال میبخش. ولی خود بزرگی و قدرت فکر میکنم یعنی
بخشش بیاره.
بخشش بیاره.
سکوت میکنی چون میدانی که برمیگردم، هر چند دیر هر چند دور. سکوت میکنی و من وقتی ناامید میشوم از همه برمیگردم. دستان مهرت را به سمت من میگیری و من باز هم دستانت را میگیرم. هر چند که میدانی دوباره خواهم رفت، دوباره، ده باره، صد باره، و در سکوت میبخشی. بخشنده بزرگ، خدای بخشایشگر مهربان، از تو میخواهم دستان پرمهرت را از پشت کمرمان بر نداری تا گرمای حضورت زندگیمان را سبب رویش شود.
ابن سباق مالکی یکی از دانشمندان اهل سنت درباره حضرت جواد علیه السلام نهمین پیشوای مسلمانان چنین می نویسد: ابو جعفر محمد جواد در سال 195 قمری در شهر مدینه متولد شد. او از نظر نسب برترین تبارها را داراست، چون که او فرزند موسای کاظم، فرزند جعفر صادق، فرزند محمد باقر، فرزند علی، فرزند حسین، فرزند علی ابن ابی طالب می باشد. چه بگویم در جلالت و مقام امام جواد علیه السلام و فضیلت و کمال و عظمت و جلال او. حضرتش در میان طبقات ائمه سنش کمتر از همه و قدر و شأنش اعظم است. او در اندک مدتی از عمر شریفش کراماتی بسیار و معجزاتی بیشمار از خود نشان داده و معارج فضیلت و کمال را طی کرده است.
آقا امام جوادم کار نشد انجام میده ها. اباسلط غلام آقا امام رضا بود، تو زندان بود بعد از شهادت امام رضا. یه دفعه دلش شکست، هیچ کی دیگه از اباسلط خبر نمیگیره. مأمونم رفته بود بغداد، اونم اون طرف تو زندان افتاده بود. یه نیمه شبی صدا زد امام جواد، آقا امام رضا رفتن، تو که هستی ما رو. همین که حرفم تمام نشده بود، یه دفعه دیدم امام جواد علیه السلام تو اون سیاه‌چال زندان کنار منه. فرمود خسته شدی میخوای بری پیش زن و بچه؟ گفتم آخه آقا زندان. آقا فرمود تو میخوای بری یا نه؟ تو اونو به من بگو، بقیهشو کاری نداشته باش.
میگه گفتم آقا خب من برم اونجا، بعد دوباره باید برگردم. آقا فرمود نه بر نگرد، مامورین منو میگیرن، میگن این تو زندان نیست، اونم با ما، ما یه کاری میکنیم تا آخر عمر کسی باید کار نداشته باشه. عواسط رفت تا آخر عمر کسی نگفت این زندانی بوده، نبوده، کار نشد. آقا امام جواد یه لبخند زد فرمود برو، و عواسط یه نگاه به آقا امام جواد کرد. نگاه عواسط معناش این بود آقا شما که میتونی چرا مشکلات خودتو برطرف نمی کنی؟ لبخند امام جواد معناش این بود ما این مشکلاتو تحمل میکنیم برای آسودگی شما شیعیان، اگه یه کسان یه گوشه ای زجر نکشن دیگران اینجوری متنعم میشن.
غروب در نفس گرم تو آرمیده است ای آسمان نشین، به زلالی آینه هایی که در غربت به کام سنگ در می آیند. من در عجبم تو ای بغداد چگونه تاوان این گناه را خواهی داد، که آسمان غرق در اندوه تو را نفرین می کند و کوچه های زخم دیده بیلیاقتی تو را قهقه می زنند. مظلوم من، دل کدامین یاسمین از غربتت به درد آمد که این چنین به خاکیان پشت کردی و آسمان نشینی را پیشه. یاسین من، مفسران نگاهت قاصدک های پژمرده در باغ هستی اند. ای ستودنی، مدینه فاضله چشمهایت را جایگاهی است والا، و من مدینه را، این غربت همیشه جاری را در اندوهی مطلق به فرزندت علی می سپارم. اکنون دستان آسمان چتری می شود که صبح را ارزانی بهشت کند، و آسمان این بلند همیشه غربت تو را در خون خواهد گریست و در ماتم تو قرنها بر زمین این خاک ناشایست خیره خواهد ماند.
زینگونه ام، زینگونه ام، که در غم غربت شکیب نیست. گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم